برادر امیر عزیز، منم به نوبه خودم تبریک میگم عید نوروز رو و آرزو میکنم که این سال جدید خورشیدی واقعا سالی پر از برکت باشه، برکات واقعی از طرف خداوند در عیسی مسیح. و خدا رو شکر میکنم، همچنین خیلی خوشحالم برای این سرودهای زیبایی که از خواهر عزیزم آنیتا شنیدیم. خوش آمد میگم منم به نوبه خودم. من خیلی از چی میگن در انگلیسی میگن فنز، در فارسی میگن طرفداران، نمیدونم. خلاصه من از طرفداران پر و پا قرص خواهر آنیتا هستم و از سرودهای ایشون خیلی همیشه لذت بردم و در دبی هم خدمت ایشون بودیم. و چقدر واقعا شما باید توی پرستش های کلیسایی ایشون شرکت بکنید، من کمتر دیدم همچین چیزی. و چقدر شادی اونجا، شادی خداوند و حضور خداوند موج میزنه. خدا رو شکر خواهر عزیزم، خیلی خوشحال هستم که امروز واقعا شما رو بین خودمون داریم. خدا رو شکر. من اولا باعث افتخاره که در یه همچین موقعیتی من این فرصت رو دارم که کلام خدا رو با کلیسا در میون بگذارم. خوب هست که با خوندن چند تا آیه شروع کنیم با هم. از اولا موضوع صحبت من شاگردی و قلب تازه هست. شاگردی و قلب تازه. چند تا آیه رو از انجیل لوقا باب ششم آیات 43 تا 45 برای شما میخونم. عیسی مسیح در تقریبا پایان اون موعظه معروف خودش، قبل از اینکه درباره اون مسئله معمار دانا و معمار نادان صحبت بکنه، با این تموم میکنه. تقریبا قسمت آخر صحبتهاش هست که میگوید هیچ درخت نیکو میوه بد به بار نمی آورد و هیچ درخت بد میوه نیکو نمیدهد. هر درختی را از میوهش میتوان شناخت، نه از بوته خار میتوان انجیر چید و نه از بوته تمشک انگور. شخص نیک از خزانه نیکوی دل خود نیکویی برمی آورد و شخص بد از خزانه بد دل خود بدی. زیرا زبان از آنچه دل از آن لبریز است سخن میگوید. همینطور یک آیه هم از انجیل متی برای شما میخونم. آیه معروفی هست از خوشا به حالها، انجیل متی باب پنجم، یکی از خوشا به حالهای معروف. در اینجا عیسی مسیح اینطور میگوید: خوشا به حال پاکدلان، خوشا به حال پاکدلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال پاکدلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. چند لحظه دعا کنیم و بخوایم که خداوند از کلامش با ما صحبت بکنه. خداوندا، دعا میکنیم که در این ایام نیکوی نوروز، خداوندا، تو با قلب ما از طریق کلامت سخن بگی و دلهای ما را، زندگی ما را خداوندا در این روزها مثل طبیعت تازه بکنی. در نام عیسی مسیح دعا می‌کنیم. آمین. آمین. عید نوروز هست و همونطوری که هممون شاهد هستیم، طبیعت داره تازه میشه. طبیعت داره اون حیات و طراوت خودش رو دوباره به دست میاره. زمان تازه شدن خلقت هست و همه چیز در دور و اطراف ما داره تازه میشه. و حتی در انگلیس هم با همه بارندگی هاش که معروف هست بهش، ما داریم خیلی روشن میبینیم که چطور روزهای بهار فرا رسیده و طبیعت داره تازه میشه. و خیلی مناسبت داره که در یک همچین ایامی ما از خلقت تازه صحبت بکنیم و درباره رابطه خلقت تازه با شاگردی کمی فکر بکنیم. کلام خدا در دوم قرنتیان باب 5 آیه 17 به ما اینطور میگوید: اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، هان همه چیز تازه شده است. چقدر واقعا این آیه با زمانی که ما درش هستیم نزدیک هست و چقدر شباهت داره. ولی اینجا کلام خداوند داره راجع به یک تازگی همه جانبه، یک تازگی در واقع عظیم صحبت میکنه، یک انقلاب عظیم روحانی که تمام خلقت رو تازه خواهد کرد. همینطور در جای دیگری ما در غلاطیان باب 6 آیه 15 اینطور میخوانیم که کلام خدا میگوید: زیرا نه ختنه چیزی است نه ختنه ناشدگی، آنچه اهمیت دارد خلقت جدید است. آنچه اهمیت دارد خلقت جدید است. کلام خدا داره به ما میگه که آنچه که در زندگی مسیحی واقعا اهمیت داره خلقت تازه است. این نیست که ما چه مراسم دینی رو انجام میدیم. ختنه یکی از مراسم دینی بسیار مهم نزد یهودیان بود، در کلام خدا ریشه داشت. خدا فرمان داده بود این رو به یهودی ها، به ابراهیم و بعد از او به نسل او. ولی اینجا میبینیم که کلام خدا به ما میگه که ما وارد یک دوران تازه‌ای شدیم، که در این دوران تازه در که خلقت جدید شروع شده، آنچه که مهم هست دیگه مراسم و آیین‌های دینی هرچند مهم نیستن، بلکه مهم خلقت تازه هست. داستان کتاب مقدس اصلا از ابتدا تا انتها در واقع داستان سقوط خلقت نیکوی خداست، که خدا جهان رو نیکو خلق میکنه ولی متاسفانه این خلقت سقوط کرد. و کتاب مقدس داره داستان در واقع احیای این خلقت رو برای ما توضیح میده. داستان کتاب مقدس داستان کوشش خداست برای احیا و تازه کردن خلقتش، خلقتی که متاسفانه به تباهی، به فساد، به خرابی گرفتار شده. پتروس رسول در اعمال باب سوم آیات 19 تا 21 به همین موضوع اشاره میکنه. در صحبت خودش در باب سوم در کتاب اعمال رسولان، وقتی که اونجا با قوم یهود، با کسانی که جمع شده بودن صحبت میکنه، پولس رسول در آیات 19 تا 21 این طور میگه. پتروس رسول میگه: پس توبه کنید. به کسانی که جمع شده بودن، یهودیانی که جمع شده بودن و به خاطر اون شخصی که شفا پیدا کرده بود، میگه: پس توبه کنید و به سوی خدا بازگردید تا گناهانتان پاک شود و ایام تجدید قوا از حضور خداوند برایتان فرا رسد، و تا خدا عیسی، یعنی همان مسیح را که از پیش برای شما مقرر شده بود، بفرستد، که باید آسمان پذیرای او میشد تا ایامی که همه چیز بنابر آنچه خدا از دیرباز به زبان همه پیامبران مقدس خود گفته است احیا گردد. اینجا میبینیم که پتروس رسول بعد از اینکه اشاره میکنه به اینکه اونچه که اخیراً در میان اونها اتفاق افتاده، یعنی آمدن روح القدس و شفاها و معجزاتی که اونجا داره انجام میشه، میگه این یک جزئی هست از یک واقعی عظیمی که خدا به وسیله همه انبیا درباره آن وعده داده بود. و اون واقعی عظیم این هست که خدا در پی این هست که همه چیز را احیا بکنه. خدا در پی این هست که همه چیز را احیا بکنه. و پتروس رسول به همه اونایی که اونجا ایستاده بودن در حقیقت میخواد بگه که آمدن روح القدس، روز پنتیکاست و معجزات و آیات و اون شفایی هم که اونجا شاهدش بودن، که مرد لنگی کاملا شفا پیدا میکنه، میگه همه اینها جزی از این برنامه عظیم خلقت تازه هست. اینکه خدا داره همه چیز رو احیا میکنه و خدا در پی احیای خلقت خودش هست. یکی از این انبیایی که درباره این خلقت جدید صحبت کرده، یکی از مهمترین جاهایی که ما ما در کتاب مقدس درباره این خلقت جدید در واقع خدا میخونیم. یکی از بزرگترین برجسته ترین انبیای کتاب مقدس اشعیا هست. اشعیا در باب 65 کتاب خودش راجع به این خلقت جدید خدا صحبت کرده بود و وعده داده بود. اونجا در باب 65 میبینیم که اینطور میگوید اشعیا نبی، میگه دهان من میگه هان من آسمانی جدید و زمینی جدید خواهم آفرید و امور پیشین دیگر به یاد آورده نخواهد شد و از ذهن نخواهد گذشت، بلکه از آن که من می آفرینم تا ابد شادی و وجد کنید. اینجا میبینیم که اشعیا نبی وعده داده که من یک روزی خواهد اومد که من آسمان و زمین رو تازه خواهم کرد و شما در اون چی که من دارم می آفرینم و خواهم آفرید تا ابد شادمان خواهید شد. و بعد میبینیم که تو این قسمت راجع به بعضی از خصوصیات این خلقت جدید صحبت میکنه، از این صحبت میکنه که دیگر در اون خلقت کودکی نخواهد بود که چند روزی بیش زنده نمونه و نه پیرمردی که عمر خود را به کمال نرسونه. میگه آن که در 100 سالگی بمیرد جوان محسوب گردد. میگه آخه طفلک جوان مرگ شد، در 100 سالگی مرد، و آن که به 100 سالگی نرسد ملعون به شمار خواهد اومد. و بعد ادامه میده همینطور پایین تر میگه گرگ و بره با هم خواهند چرید و شیر چون گاو کاه خواهد خورد، اما خوراک مار خاک خواهد بود و در تمام کوه مقدس من ضرری نخواهند رسانید و نابود نخواهند کرد. این است فرموده خداوند. خدا در پی تازه کردن خلقت خودش هست، خلقتی که تمام اون نابسامانی ها، تمام اون خرابی ها، تمام اون فسادی که امروز میبینیم گرفتار این خلقت شده، جنگ ها، دشمنی ها، خصومت ها، خشونت و همه این هایی که ما شاهدش هستیم، دربارش میشنویم. کلام خدا میگه خدا در پی این هست که این خلقت رو تازه بکنه و اشعیا این وعده رو داده در کلام خودش و در جاهای دیگر کلام خدا هم ما همین وعده ها رو میبینیم. امروز ایران ما چقدر به این تازگی احتیاج داره؟ اینطور نیست؟ چقدر امروز ما به این احتیاج داریم؟ به تازگی سیاسی، به تازگی اجتماعی، به تازگی فرهنگی، به تازگی اخلاقی، به تازگی روحانی، چقدر واقعا ما احتیاج داریم که این نوروزی که داریم جشن میگیریم واقعا واقعا در زندگی ایران و ایرانی ها اتفاق میفته. ولی این تازگی، این تبدیل همه جانبه، این خلقت تازه چطور ایجاد میشه؟ چطور میتونیم این خلقت تازه رو داشته باشیم و تجربه بکنیم؟ کلام خدا به ما نشون میده که این خلقت جدید با تبدیل و تازه شدن قلب انسان‌ها شروع میشه. چون که کلام خدا به ما نشون میده که مشکل انسان در خرابی و فساد قلب او هست. به قول معروف، قلب مشکل انسان مشکل قلب او هست. کلام خدا به ما به روشنی اعلام میکنه که تمام این مشکلات، تمام این خرابی هایی که ما شاهدش هستیم، ریشه در خرابی و مشکل قلب انسان داره. ارمیای نبی، یکی دیگر از انبیای بزرگ اسرائیل، در باب 17 کتاب خودش آیات 9 و 10 درباره این حقیقت سخن گفته که دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار بیمار، کیست که آن را بشناسد؟ دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار بیمار، کیست که آن را بشناسد؟ و بعد ادامه میده خداوند، میگه من یهوه کاوشگر دل و آزماینده افکارم تا به هر کس بر حسب راههایش و بر وفق ثمره کارهایش سزا دهم. کلام خدا، نبی خداوند اینجا ریشه یابی میکنه مشکل انسان رو و میگه که ریشه مشکل انسان خیلی عمیق هست، خیلی عمیق هست. مسئله مشکلات، علت تمام این مشکلات و نابسامانی هایی که ما داریم میبینیم، یک ریشه بسیار عمیق در قلب انسان داره. داوود نبی که پادشاه هم بود، وقتی که اون به اصطلاح گناه بزرگ خودشو مرتکب شد، گناه کرد و مرتکب زنا و قتل شد، نیاز انسان رو به تبدیل و تازه شدن قلبش چقدر خوب تشخیص داده بود. او در مزمور 51 که در واقع مزمور توبه داوود است، اگر این مزمور رو هنوز نخوندید، اونایی که مخصوصا نویمان هستن حتما برید و این مزمور رو مطالعه کنید. مزمور 51 مزمور توبه داوود هست. چقدر زیباست این مزمور و نشون میده که چقدر داوود عمیقاً توبه میکنه و متوجه مشکل خودش میشه. او در مزمور 51 این طور میگه، در آیه دهم میگه که خدایا دلی طاهر در من بیافرین. بعد از اینکه توبه میکنه، بعد از اینکه درخواست میکنه که خدا گناهان او رو بیامرزه، فریاد میزنه خدایا دلی طاهر در من بیافرین و روحی استوار در من تازه بساز. داوود تشخیص داده بود که برای اینکه او واقعا بتونه مطابق میل خدا زندگی کنه، برای اینکه او واقعا بتونه زندگی تازه‌ای داشته باشه، قلبش باید تازه بشه. احتیاج به قلب تازه داره. داوود خوب تشخیص داده بود که بدون تازه شدن دلش نمیتونه زندگی خداپسندانه‌ای داشته باشه. عیسی مسیح هم دقیقاً به همین نیاز انسان در تعالیم خودش در راجب شاگردی اشاره کرده. همین قسمتی که در ابتدای صحبتم برای شما قرائت کردم، در اون قسمت آخر موعظه سرکوهش قرار داره. وقتی که عیسی مسیح تمام اون تعالیم بسیار عمیق رو میده و اون اخلاقیات بسیار عمیق و از یک لحاظ بسیار سخت، و اونجا هست که میبینیم که اشاره میکنه به این مشکل و میگه که زبان از زیادتی دل صحبت میکنه. اعمال و رفتار انسان که گفتار او هم یکی از همین اعمال و رفتار هست. اونجا علت این که به گفتار اشاره میکنه به خاطر اینکه قبلش داره راجع به صحبت‌های انسان‌ها صحبت میکنه، و الا این در مورد همه رفتار انسان‌ها صادق هست. میگه که ریشه رفتار بد ما قلب ما هست، از قلب ما هست که نشأت میگیره. درخت خوب میوه خوب میاره و میگه که اون قلب ماست، خزانه قلب ما، اون چه که قلب ما از اون پر هست، ما همون رو در رفتار خودمون، در افکار خودمون و در گفتار خودمون نشون میدیم. پس عیسی مسیح هم روی این موضوع بسیار تاکید میکنه که قلب انسان بایستی عوض بشه. قلب انسان ریشه مشکلش هست. عزیزان، خیلی مهم هست که ما مشکل انسان رو درست تشخیص بدیم، وگرنه راه حل های ما هم راه حل های درست و مؤثری نخواهد بود. کلام خدا و همینطور عیسی مسیح، همونطور که دیدیم، مشکل انسان رو یک مشکل بسیار ریشه‌ای و عمیق میدونن. اون رو مشکل قلب او میدونن. مشکل انسان یه مشکل سطحی نیست که بشه با راه حل های سطحی اون رو برطرف کرد. قلب در کتاب مقدس مرکز شخصیت و خواستگاه همه افکار و نیت ها و نگرش های انسان هست. همونطور که از سخن خداوند کاملا آشکار هست، همه رفتارهای بد و خوب انسان از قلب او سرچشمه میگیرن. بنابراین تبدیل و تازه شدن زندگی و رفتار ما از قلب ما شروع میشه. امروزه ما ایرانی ها خیلی در این خطر هستیم که به راه حل های سطحی و ساده انگارانه رو بیاریم و گرفتار چنین راه حل هایی بشیم، و این به خاطر عدم تشخیص ریشه ای بودن مشکل ما هست. بعضی از این راه حل هایی که من امروز میبینم که ایرانی ها دنبالش میرن و به نظر من راه حل های خامندیشانه و سطحی هست، چیا هستن؟ راه حل های سیاسی. امروز ما فکر میکنیم مشکل ما حکومت ایران هست. اگه حکومت عوض بشه همه چیز درست خواهد شد، همه چیز عوض خواهد شد. امروز ما خیلی آسون میتونیم تقصیر همه چیز رو گردن حکومت بیاندازیم و از قبول مسئولیت شونه خالی کنیم. عزیزان، این راه حل خیلی سطحی هست. البته مطقطعاً حکومت خیلی مهم هست، ولی اینکه فکر بکنیم که تغییر یک حکومت باعث عوض شدن همه چیز خواهد شد و مشکل انسان با تغییر حکومت‌ها برطرف خواهد شد، بسیار سطحی‌نگر و ساده انگارانه هست. فکر میکنم انقلاب خود ما در سال 79 این رو بهتر از هر چیز دیگری نشون میده. بعضی از ایرانی ها من میبینم خیلی به روانشناسی علاقه‌مند هستن. این روزا معمولا من وقتی که از کسایی که میان و با اونها تو کنفرانس ها مثلا سوال میکنم یا میپرسم، میبینم اکثرا میخوان روانشناسی بخونم. من دارم روانشناسی میخونم. ایرانی ها کلن یک توجه خاصی به روانشناسی دارن و البته روانشناسی خیلی هم خوب هست. من نمیگم که روانشناسی چیز بدی هست، ولی آیا واقعا روانشناسی میتونه مشکل انسان رو حل بکنه؟ با معیارهای کلام خدا این هم یک راه حل سطحی و ساده انگارانه هست. هر چقدر که ما بخوایم کتب روانشناسی بخونیم یا به روانشناسا رجوع کنیم که این روزا خیلی میگم شایع هست، آقای چه میگم هولاگویی هست، این اواخر یه خانم دیگه پیدا شده که با هولاگویی داره رقابت میکنه و خیلی میبینم که ایرانی‌ها فکر میکنن که هر چقدر نگاه کنن، گوش بدن به اینها و فکر میکنن که اگر ما یک تحلیل روانشناختی درستی برای حالات و رفتار خودمون پیدا کنیم، مشکل ما حل میشه و ما میتونیم با این تحلیل‌های روانشناختی یا با گرفتن مشورت‌های روانشناختی همه مشکل رو حل بکنیم. کاش که اینطور بود. کاش که روانشناسی میتونست انسان رو عوض بکنه. من باز نمیخوام، هیچ کدوم از اینها دلیلی این نیست که من مخالف هستم با روانشناسی، نه اتفاقا فکر میکنم خیلی هم رشته خوبی هست و خیلی تدابیر خوبی هم به ما ارائه میده، ولی اگر فکر کنیم که با روانشناسی مشکل ایرانی ها و مشکل انسان به طور کلی حل میشه، باز گرفتار راه حل های سطحی شدیم. بعضی ها دنبال راه حل های دینی هستن. بعضی از هموطنان ما فکر میکنن که با انجام آداب و مراسم دینی و یا تلاش برای نگاه داشتن شریعت میتونن همه چیز رو عوض بکنن. راه حل مشکل این هست، اگر سعی بکنن که شریعت رو نگه دارن، اون موقع افراد خوبی خواهند بود و سعادتمند خواهند بود و همه چیز رو میتونن با نگه داشتن شریعت یا آداب و مراسم دینی عوض بکنن. و یا راه حل های اخلاقی، بعضی ها که به خدا شاید اعتقاد ندارن میگن ما باید فقط سعی کنیم که آدمای خوبی باشیم. البته که باید سعی کنیم آدمای خوبی باشیم، ولی باز آیا واقعا با سعی کردن همه چیز درست میشه؟ آیا واقعا انسان قدرت این رو داره که خوب باشه و خوب زندگی کنه؟ کلام خدا به ما میگه که متاسفانه موضوع انقدر ساده نیستش و ما احتیاج به یک چیز بسیار عمیقی داریم، احتیاج به یک جراحی عمیق روحانی و درونی داریم که باید اتفاق بیفته تا ما قدرت این رو پیدا بکنیم که بتونیم واقعا مطابق میل خدا زندگی بکنیم. یکی از راه حل هایی که باز این اواخر رواج پیدا کرده رجوع به عرفان های جور و جور هست. از میان اونها عرفان حلقه و همینطور دیگر عرفان ها و اشخاص فکر میکنن که هرچه به یک جور و ارواح به جهان روحانی بخوان یک جوری نزدیک بشن، اینجوری واقعا عوض خواهند شد و زندگی اونا تغییر خواهد کرد. متاسفانه باید بگم که خیلی از اینها اتفاقا بیشتر ما رو اسیر ارواح شریر میکنن و خیلی از عرفان ها اتفاقا اصلا جنبه اخلاقی توشون خیلی خیلی ضعیف هست و توی خیلی از عرفان ها اتفاقا مواد مخدر و چه میدونم بعضی از اینجور چیزها خیلی با هم همراه هست و همه عرفان ها اتفاقا جنبه های اخلاقی زیادی ندارن. پس واقعا هیچ کدوم از اینها نمیتونه راه حل مشکل انسان باشه. هیچ کدوم از اینها نمیتونه، هرچند که هر کدوم از اینها میتونه واقعا از عناصری از حقیقت برخوردار باشه و به اعتقاد من همینطور هم هست، ولی اگه با تبدیل و تازه شدن قلب انسان همراه نباشه، از نظر کتاب مقدس و از نظر عیسی خداوند راه حل‌های سطحی و ناموفق هست. عیسی خودش به عنوان مثال در پاسخ به یکی از این راه حل‌ها، راه حل دینی، در یک موقعیتی جواب یک گروهی از دیندارترین افراد رو در میان یهودیان میده. وقتی که فریسیان میان و ایراد میگیرن، در انجیل مرقس باب هفتم میبینیم که میان ایراد میگیرن از شاگردای عیسی، بهش میگن چرا شاگردان تو مطابق با آیین‌های در واقع مشایخ دستاشون رو قبل از غذا نمیشورن. در انجیل مرقس باب هفتم این رو پیدا میکنیم، میبینیم عیسی اینطور جواب میده بهشون. در باب هفت آیات 5-7 رو اگر نگاه بکنیم، صحبت عیسی خیلی اینجا روشنگر هست درباره این راه حل های سطحی و ساده انگارانه. پس فریسیان و علمای دین از عیسی پرسیدن چرا شاگردان تو طبق سنت مشایخ رفتار نمی کنند و با دست های نجس غذا می خورند. دستشون با دست نجس غذا می خورند. او پاسخ داد: اشعیا درباره شما ریاکاران چه خوب پیشگویی کرد، چنان که نوشته شده است: این قوم با لبهای خود مرا حرمت می‌دارند، اما دلشان از من دور است. خوب دقت کنیم عزیزان، یه این قوم با لبهای خود مرا حرمت می‌دارند. اینها قوم یهود، فریسیان، و امروز ممکنه ما این جزو این افراد باشیم که لبهای ما مثلا سرودهای خیلی قشنگ بخونه، یا لبهای ما مثلا دعاهایی رو حفظ بکنیم و اونها رو انجام بدیم، مثل قوم یهود. میگه این قوم با لبهای خود من رو حرمت میدارن، اما مشکلشون چیه؟ دلشان از من دور است. مشکل قلب اون انسان هست. هرچند لبهاشون داره یه چیزایی میگه، ولی دل اونها عوض نشده. دل اونها همون دل مریض و بیمار و فریبکار هست که اونها رو فریب داده و فکر میکنن که با انجام این مراسم دینی و مذهبی میتونن خدا رو خوشنود بکنن. عیسی مسیح در ادامه صحبتش از آیات 14 به بعد اینطور میگه. اون وقت میگه عیسی بار دیگه جماعت رو فرا خواند و گفت: همه شما به من گوش فرا دهید و این را دریابید. تأکید میکنه هیچ چیزی بیرون از آدمی نیست که بتواند با داخل شدن به او وی را نجس سازد، بلکه آنچه از درون آدمی بیرون می آید وی را نجس می سازد. هر که گوش شنوا دارد بشنود. پس از آنکه جماعت را ترک کرد و به خانه در آمد، شاگردانش معنی مثل را از او پرسیدند. گفت: آیا شما نیز درک نمی کنید؟ آیا نمی دانید که آنچه از بیرون به آدمی داخل می شود نمی تواند او را نجس سازد؟ زیرا به دلش راه نمی یابد. باز به قلب اشاره می کنه عیسی خداوند. به دلش راه نمی یابد، بلکه به درون شکمش می رود و سپس دفع می شود. عیسی با این سخن همه خوراک‌ها را پاک اعلام کرد. او ادامه داد: آنچه از درون آدمی بیرون می آید آن است که او را نجس می سازد، زیرا این هاست آنچه از درون و دل انسان بیرون می آید: افکار پلید، بی‌عفتی، دزدی، قتل، زنا، طمع، بدخواهی، حیله، هرزگی، حسادت، تهمت، تکبر و حماقت. این بدی ها همه از درون سرچشمه می گیرد. عیسی مسیح اینجا داره واقعا تشخیص خودش رو راجع به مشکل انسان با ما در میون میذاره و به اونها میگه، به فریسیان میگه راه حل شما راه حل بسیار سطحی نگری هست. اونها فکر میکردن با شستن مرتب دست هاشون قبل از خوردن غذا و انجام کارهای شبیه به این، با این حلال و حرام ها، اجرای حلال و حرام ها و نگاه داشتن این در واقع چیزهای شریعت، میتونن واقعا افراد درستی باشن و میتونن خدا رو خوشنود بکنن. ولی عیسی مسیح به اونا میگه که این راه حل‌ها راه حل‌های بسیار سطحی هست و هیچکی نمیتونه با اینها اونی بشه که خدا میخواد. آنچه عزیزان ما در کنار همه راه حل‌های بالا بهش احتیاج داریم، خلقت تازه هست. بله، ما به یک پیوند قلب احتیاج داریم. باید از قلب تازه‌ای برخوردار بشیم، وگرنه هیچ کدام از راه حل‌های فوق ما رو به جایی نخواهد رسوند. به واقع باید بگیم که تعالیم اخلاقی عیسی به شاگردان و انتظارات بالایی که او از شاگردان داره، از کسانی که طریق شاگردی رو انتخاب میکنن، مشکل رو اتفاقا صد چندان میکرد. تعالیم از یک لحاظ سخت عیسی اتفاقا مشکل رو بیشتر میکرد، چون که بدون داشتن قلبی تازه انجام این تعالیم بسیار دشوار و حتی باید بگیم غیر ممکن میشه. از صحبت‌های عیسی هم کاملا روشن است که او کاملا از این موضوع آگاه بود. او خیلی خوب میدونست که تعالیم او لزوم و فوریت برخورداری از قلب تازه رو به وضوح نشون خواهد داد. انسان باید قلبش تازه بشه. پس میپرسیم راه حل چیه؟ چطور میتونیم از قلبی تازه برخوردار بشیم؟ کدوم جراح هست که بتونه این پیوند قلب رو برای انسان‌ها انجام بده؟ چرا که کاملا روشن هست که انجام این پیوند از شرایط اولیه و ضروری شاگرد مسیح شدن هست. خب جواب این سوال رو البته ما در صحبت عیسی با یکی دیگه از رهبران دینی یهود پیدا می‌کنیم. در انجیل یوحنا باب سوم ما می‌بینیم که عیسی مسیح در صحبتش با نیقودیموس هست که جواب این سوال رو به ما میده. در انجیل یوحنا اگر نگاه بکنیم باب سوم می‌بینیم که اونجا یک شخص بسیار دیندار و خداجو میاد نزد عیسی مسیح و شروع می‌کنه از اون سوال کردن و عیسی صاف میره سر اصل مطلب و در این قسمت اینطور میخونیم. میگه که نیقودیموس از بزرگان یهود شبی میاد نزد عیسی، میگه استاد میدانیم تو معلمی هستی که از سوی خدا آمده است، زیرا هیچ کس نمیتواند آیاتی را که تو به انجام میرسانی به عمل آورد مگر آنکه خدا با او باشد. عیسی در پاسخ گفت آمین آمین به تو میگویم، تا کسی از نو زاده نشود نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. تا کسی از نو زاده نشود نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. نیقودیموس به او گفت کسی که سال خورده است چگونه میتواند زاده شود؟ آیا میتواند دیگر بار به رحم مادرش بازگردد و به دنیا آید؟ عیسی جواب داد آمین آمین به تو میگویم، تا کسی از آب و روح زاده نشود نمیتواند به پادشاهی خدا راه یابد. آنچه از بشر خاکی زاده شود بشری است، اما آنچه از روح زاده شود روحانی است. عجب مدار که گفتم باید از نو زاده شوید، باد هر کجا که بخواهد میوزد، صدای آن را میشنوی اما نمیدانی از کجا میآید و به کجا میرود. چنین است هر کس نیست که از روح زاده شود. جواب عیسی مسیح به نیقودیموس که تشنه خدا بود، تشنه این بود که از پادشاهی خدا برخوردار بشه، جواب به او به نیقودیموس تولد تازه هست. یعنی همین برخورداری از قلب تازه. وقتی صحبت از تولد تازه به میان میاد عزیزان، قلب تازه اونجا اصل مطلب هست. عیسی مسیح به نیقودیموس میگه باید تولد جدیدی داشته باشی، باید از سر نو به دنیا بیای. و بعد در ادامه میگه که این تولد از آب و روح هست، باید از آب و روح مولود بشی. و با توجه به موضوع صحبت عیسی با نیقودیموس و اینکه بعداً می‌بینیم از نیقودیموس به نیقودیموس میگه تو معلم اسرائیل هستی و از این موضوعات مطلع نیستی، عیسی انتظار داره که نیقودیموس به عنوان معلم اسرائیل بدونه که او داره راجع به چی صحبت میکنه. با توجه به این کانتکست باید بگیم که به احتمال بسیار قوی عیسی داره به حزقیال باب 36 آیات 24 تا 28 رجوع میکنه. در یکی دیگر از نوشته های انبیا در کتاب حزقیال نبی ما میبینیم که خدا راجع به قلبی تازه صحبت میکنه با قوم اسرائیل و به اونها وعده میده که من به شما قلبی تازه خواهم داد. در حزقیال باب 36 آیات 24 اینطور میخونیم، آیات 24 رو برای شما میخونم، از 24 تا 28 رو میگه من شما رو از میان ملل خواهم گرفت و از همه ممالک گرد آورده به سرزمین خودتان در خواهم آورد. آب پاک بر شما خواهم پاشید و طاهر خواهید شد. این همون آبه، میگه از آب و روح. اینجا راجع به آب صحبت میکنه حزقیال اول. میگه چی؟ میگه من بر شما آب پاک بر شما خواهم پاشید و طاهر خواهید شد. من شما را از همه ناپاکی ها و از همه بت‌هایتان طاهر خواهم ساخت. پس اول بایستی آمرزش گناهان پیدا کنیم. اول بایستی گناهان ما شسته بشه، گناهان ما پاک بشه، و ما میدونیم که با خون عیسی مسیح این کار انجام میشه و گناهان ما رو خدا پاک میکنه. ولی فقط آب کافی نیست. میگه به آب و روح ادامه میده حزقیال، میگه و دلی تازه به شما خواهد بخشید و روحی تازه در اندرونتان خواهم نهاد و دل سنگی را از پیکر شما به در آورده دل گوشتین به شما خواهم داد، روح خود را در اندرونتان خواهم نهاد و شما را به فرایض خود سالک خواهم گردانید و شما قوانین مرا نگاه خواهید داشت و آنها را به جا خواهید آورد. و بعد ادامه میده میگه شما قوم من خواهید بود و من خدای شما خواهم بود. عزیزان، جواب کلام خدا به مشکل انسان این هست که خدا باید قلب انسان رو تازه بکنه. خدا میخواد قلبی تازه به هر یک از ما عطا بکنه، و اگر ما هنوز این قلب تازه رو از خداوند دریافت نکردیم و مشتاق این هستیم که شاگرد عیسی مسیح باشیم، میدونم که خیلی ها هستن امروز اینجا که آمدن تا خداوند رو شاگردی بکنن، قلب اونها مشتاق هست که خداوند رو شاگردی بکنن، ولی میخوام این رو بدونن که شرط شاگردی مسیح این هست که این عمل پیوند قلب در زندگی ما انجام شده باشه. باید قلب ما عوض شده باشه، باید این تولد جدید در ما اتفاق افتاده باشه. اون موقع هست که ما میتونیم مطابق تعالیم عیسی مسیح زندگی بکنیم. پس چقدر مهم هست که ما امروز این قلب تازه رو داشته باشیم، این ختنه قلبی رو که خدا در تثنیه وعده داد که من دل اون شما رو ختنه خواهم کرد. و در عیسی مسیح با این تموم میکنم که وقتی میپرسیم چطور واقعا این قلب جدید، این زندگی جدید، این حیات تازه در ما اتفاق میفته، جواب در واقع این هست، جواب عیسی مسیح به نیقودیموس این هست. خدا به وسیله دو تا دست خودش، خدا میدونید دو تا دست داره و با این دو تا دستش هست که عمل میکنه، برای نجات ما عمل میکنه. این دو تا دست چیا هستن؟ پسرش هست و روحش هست. خدا به وسیله پسر خودش عیسی مسیح و به وسیله روح خودش هست که قلب ما رو عمل میکنه، قلب تازه‌ای به ما میده. و وقتی که نیقودیموس از عیسی مسیح سوال میکنه که چطور اتفاق میفته، من چطور میتونم این تولد روحانی رو پیدا بکنم، عیسی مسیح به صلیب خودش اشاره میکنه و به موسی اشاره میکنه که اون مار رو بلند کرد و هر کس که به اون مار برنجی نگاه میکرد شفا پیدا میکرد. خدا به وسیله عیسی مسیح اولا راه این در واقع پیوند قلب رو باز کرد. عیسی مسیح خودش به نمایندگی از ما آمد به این جهان، و کلام خدا میگه که اون انسانیت کهنه ما، اون طبیعت گناه‌آلود ما رو روی صلیب او میخکوب کرد. روی صلیب با او مردیم و در قیام او با او زنده شدیم. کلام خدا به ما میگه که اولا بایستی ما به صلیب عیسی مسیح و قیام او بچسبیم و به او ایمان بیاریم، باید در مسیح قرار بگیریم، بایستی اون چرا که عیسی مسیح انجام داد مال خودمون بکنیم. و وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم و با او متحد میشیم، روی در صلیب با او میمیریم و در قیام زنده میشیم، و اون وقت هست که روح القدس میاد در ما و روح القدس میاد و ما رو با عیسی مسیح متحد میکنه و کار عیسی مسیح رو تو قلب ما تحقق میبخشه. روح خدا و عیسی مسیح، مرگ و قیام عیسی مسیح، این دوتا دست زوراور خدا هستن که قلبی تازه رو به ما میبخشن. خدا در عیسی مسیح پایه این کار رو گذاشت. او آمد، او که پسر خدا بود، او که از ازل با خدا بود، او که با خدا برابر بود، او که همزاد با خدا بود، انسان شد، آمد، ما ما رو به نمایندگی از ما آمد، کاملا اون وضعیت ما رو به خودش گرفت. ولی خدا رو شکر که او بیگناه زندگی کرد و در اطاعت از خداوند رفت روی صلیب و از مردگان برخاست. ما رو روی صلیب، انسانیت ما رو روی صلیب مصلوب کرد و روز سوم قیام کرد، انسانی تازه رو به وجود آورد. و امروز اگر ما به او ایمان بیاریم، کلام خدا میگه روح القدس میاد در قلب ما و میاد کار مسیح رو در قلب ما مهر میکنه، در قلب ما پیاده میکنه، مسیح رو میاره توی قلب ما و ما رو در مسیح قرار میده، با مسیح ما رو یکی میکنه، اونطوری که آنچه در مسیح اتفاق افتاد نصیب هر کدوم از ما میشه. ما احتیاج داریم عزیزان، ما احتیاج داریم که این عمل پیوند در قلب همه ما انجام بشه. میخوام با خوندن چند تا آیه تموم بکنم. در کولسیان کلام خدا، عیسی بولس رسول راجع به این حقیقت بسیار مهم صحبت کرده. همونطور که گفتم در تثنیه کلام خدا میگه که خدا وعده میده، میگه من شما رو قلب شما رو ختنه خواهم کرد. خدا وعده داده بود و این ختنه قلبی همین پیوندی هست که من راجع بهش صحبت کردم. و اینجا میبینیم که در کولسیان باب دوم میبینیم که اینطور کلام خدا صحبت میکنه. از آیات دهم برای شما میخونم. میگه که اولا میگه که شما در او، یعنی در مسیح، از کمال برخوردار شده اید و در او ختنه نیز شده اید. داره به ما میگه، به اونایی که به عیسی مسیح ایمان بیارن، واقعا میگه در او ختنه نیز شده اید. به ختنه، اما این ختنه نه اون ختنه ایه که در مراسم دین یهود انجام میدادن. در او ختنه نیز شده اید، به ختنه ای که با دست انجام نشده است. این ختنه همانا از تن به در آوردن شخصیت نفسانی است در ختنه مسیح. میگه که مسیح، اینجا به ختنه مسیح اشاره میکنه. مسیح در صلیب و قیامش در واقع اولین کسی بود که این تبدیل در او اتفاق افتاد. و بعد میگه که در اتحاد با مسیح ما از این ختنه برخوردار میشیم در صلیب. و بعد میگه و در تعمید با او مدفون گشتید و با ایمان به قدرت خدا که مسیح را از مردگان برخیزانید با او برخیزانیده شدید. و بعد ادامه میده، میگه شما یک زمانی در اون وضعیت ختنه ناشده خودتون مرده بودید، ولی خدا شما رو با مسیح زنده کرد. او در عیسی مسیح راه رو باز کرده برای اینکه ما این قلب تازه رو داشته باشیم. او در مرگ و قیام عیسی این انسانیت جدید رو به وجود آورد و امروز وقتی که ما به او ایمان میاریم، روح القدس میاد در قلب ما و این تبدیل قلبی رو در ما انجام میده. پس با این تموم بکنیم. امروز در این روزهای تازه شدن طبیعت، ایران و ایرانی بیش از هر چیزی به این قلب تازه احتیاج دارد. انقلابی بزرگتر از این عزیزان وجود نداره. این خلقت جدید و این قلب تازه شرط ضروری شاگردی مسیحه. بدون اون نمیتونیم شاگرد مسیح باشیم. مژده این هست که خدا با دو دست نیرومند خودش، یعنی پسر خودش و روح خودش، اونچه رو که برای این تبدیل لازم بود انجام داده. هللویا. کافی است که با تمام وجود خود توبه بکنیم و از او بخوایم که این قلب تازه رو در مسیح و به واسطه رو به ما عطا بکنه. خدا روح خودش رو در ما ساکن کرده تا اونچه رو که در این خلقت تازه شروع کرده هر روز در ما جلوتر ببره و به کمال برسونه. اگر ما قبلا این رو تجربه کردیم، کلام خدا ما رو دعوت میکنه که هر روز تازه بشیم. هر روز این انسانیت جدید رو بایستی دوباره به تن کنیم. در افسوسیان باب 4 میگه هر روز خدا میخواد این تازگی در ما پیش بره. پس بیایید در این روزهای عید بار دیگه خانه تکانی بکنیم. بیایید در مسیح و به نیروی روح خدا این انسانیت تازه رو بیشتر در بر کنیم. زیرا همونطور که عیسی مسیح خداوند گفت، خوشا به حال پاکدلان، چون که اونها هستند که خدا رو خواهند دید. آمین. آمین. چند لحظه سرهامونو خم بکنیم و دعا کنیم. خداوندا، در این روزهای بهار، در این روزهای تازه شدن طبیعت، ما کلیسای ایرانی فریادمون در حضور تو این هست که میخوایم که این تازگی، این تبدیل قلب خداوندا، این انقلاب روحانی خداوندا، این ختنه قلبی خداوندا در زندگی تک تک ما خداوندا، در شاگردی ما ایرانی ها، در برای همه این عزیزانی که امروز تو این جمع هستن که تازه قلبشون رو به تو سپردن خداوندا، دعا میکنیم خداوندا باشد که هزاران هزاران، امروز میدونیم خداوندا که هزاران دارن به تو ایمان میارن، ولی خداوندا میدونیم که باید این پیوند قلب در ما اتفاق بیفته. پس خداوندا دعا میکنیم ای پدر، با دو دست نیرومند خودت در عیسی مسیح، در عیسی مسیح و توسط روح القدس خداوندا قلب ما رو تازه کن، ما رو تبدیل کن خداوندا، چون که میدونیم مثل داوود فریاد ما این هست که دلی طاهر در باطن ما بیافرین، چون که بدون این دل تازه که تو خلق کنی در ما نمیتونیم خداوندا تو رو خوشنود بکنیم. خداوند امروز باشد که این تازگی نصیب ایران و ایرانی ها باشه خداوندا، خلقت جدید خداوندا در ایران عملی بشه خداوندا، تا هر آنچه که میکنیم خداوندا بتونه مؤثر بیفته خداوند. شکرت میکنیم، در نام مسیح میطلبیم، آمین.